هم روی یک ثروت بزرگ، هم میهن. متن پیشروی در هم میهن منتشر شده و بازنشرش در آخرین خبر به معنای تاییدش نیست. در سه منطقه از ایران یعنی دریاچه نمک قم، خور و تورود لیتیوم کشف شد. میزان لیتیوم کشف شده در این مناطق به ترتیب عبارتند از 81.4 پیپین در 5 ایستگاه نمونه برداری با عمق 2.5 متر در قم، 41.71 پیپین لیتیوم در شورابه های ورودی به کارخانه پتاس خرد در مرز استان سمنان و غلظت 18.25 پیپین لیتیوم در چاهک های حفر شده ی تورود. فاطمه لطفی آن صحنه جدال لفظی بین دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین چرا مهم است؟ بخش بزرگی از آن بگومگوها بر سر معادن بود. اگر زغالسنگ انقلاب اول صنعتی و نفت انقلاب دوم صنعتی را رقم زد، بسیاری بر این باور بودند که گاز باید آغازگر انقلاب سوم باشد. اما اینطور نشد. حالا کارشناسان از انقلاب سوم بر پایه مواد معدنی کمیاب صحبت می‌کنند که آغازگر عصر انرژی‌های پاد خواهند بود. اگر در گذشته امکان جداسازی نفت از سیاست وجود نداشت، حالا امکان جداسازی معادن از سیاست وجود ندارد. بنابراین حمایت یا عدم حمایت از کشوری درگیر جنگ را هم میتوان به معادنش ربط داد و این معادن هستند که تعیین می‌کنند استان شما چه کسانی باید باشند و چه کسانی نباید باشند. گزارش بی سابقه وزارت سمت، پنجشنبه وزارت سمت گزارشی را با جزئیات بی سابقه منتشر کرد که درباره نتایج یک سال نمونه برداری علمی از شورابه های نمکی سه استان برای کشف لیتیوم است. لیتیوم ایران را در آستانه انقلابی معدنی قرار می دهد، چون لیتیوم منبع مهمی برای تامین انرژی در آینده به حساب می آید. این پروژه با همکاری کارشناسان روسیه و استفاده از فناوری‌های پیشرفته انجام شد و آنالیز نمونه‌ها در مرکز تحقیقات فراوری مواد معدنی ایران و یک آزمایشگاه معتبر روسی انجام شده است. طبق این آزمایشات، نقاطی که در آن لیتیوم کشف شده به این ترتیب هستند: دریاچه نمک قم، بیشترین غلظت لیتیوم 81.4 پیپیم در 5 ایستگاه نمونه برداری با عمق 2.5 متر ثبت شد. خور، میزان 41.71 پیپیم لیتیوم در شورابه‌های ورودی به کارخانه پتاس خرد شناسایی شد. تورود در مرز استان سمنان چاهک‌های حفر شده غلظت 18.25 پیپیم لیتیوم را نشان دادند. این اکتشافات در شرایطی انجام شد که بر اساس گزارش آژانس بین‌المللی انرژی IEA تقاضای جهانی لیتیوم تا سال 2030 به 2.4 میلیون تن می‌رسد. این فقط یک دستاورد علمی نیست. در واقع سند دیپلماتیکی است که ظرفیت ایران را برای مشارکت در زنجیره تامین انرژی‌های پاک نشان می‌دهد. با توجه توجه تنش‌های ژئوپلیتیک سر لیتیوم، ایران فرصت دارد تا تجربه توسعه نفتی خود را این بار با لیتیوم امتحان کند. چرا منابع لیتیوم مهم است؟ یک سیستم انرژی که از فناوری‌های انرژی پاد تغذیه می‌شود و انقلاب صنعتی سوم را رقم می‌زند با سیستمی که توسط منابع هیدروکربنی سنتی سوخت رسانی می‌شود، عمیقاً متفاوت است. از مهمترین این تفاوت‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: نیروگاه‌های فوتوولتاییک خورشیدی PV، مزارع عبادی و وسایل نقلیه الکتریکی گیوز معمولاً نسبت به همتایان مبتنی بر سوخت فسیلی خود به مواد معدنی بیشتری برای ایجاد و توسعه نیاز دارند. مواد معدنی مورد نیاز یک خودروی الکتریکی معمولی 6 برابر بیشتر از یک خودروی معمولی است و مواد معدنی مورد نیاز یک نیروگاه بادی ساحلی در خشکی 9 برابر بیشتر از یک نیروگاه گازسوز است. از سال 2010 با افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در سرمایه‌گذاری جدید حوزه انرژی، میانگین مقدار مواد معدنی مورد نیاز برای یک واحد جدید ظرفیت تولید برق 50% افزایش یافته است. بنابراین با توجه توجه پیشرفت سریع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و پاک و با توجه توجه اینکه چه بخواهیم چه نخواهیم سوخت فسیلی باید از سبد انرژی دنیا حذف شود. این سوال مطرح است که آیا سرمایه‌گذاری‌های معدنی امروزی می‌توانند نیازهای بخش انرژی به سرعت در حال تغییر را برآورده کنند یا خیر؟ از این پس چه مواد معدنی این نیاز داریم؟ انواع منابع معدنی مورد استفاده بر اساس تکنولوژی‌های مختلف امروزی متفاوت است. لیتیوم، نیکل، کوبالت، منگنز و گرافیت برای عملکرد، طول عمر و چگالی باتری‌ها بسیار مهم هستند. عناصر خاکی کمیاب برای آهنرباهای دائمی مورد استفاده در توربین‌های بادی و موتورهای الکتریکی ضروری هستند. شبکه‌های برق به مقدار زیادی مس و آلومینیوم نیاز دارند و مس سنگ بنای تمام فناوری‌های مرتبط با برق است. گذار به یک سیستم انرژی پاک باعث افزایش شدید نیاز به این مواد معدنی می شود، به این معنی که در بازارهای معدنی دنیا بخش انرژی یک نیروی اصلی پیشران به حساب می آید. تا اواسط دهه 2010 برای بیشتر مواد معدنی استخراجی صنعت انرژی بخش کوچکی از کل تقاضا را تشکیل می داد. با این حال با افزایش سرعت گذار انرژی، فناوری‌های انرژی پاک به سریع‌ترین بخش تقاضا در حوزه معدن تبدیل می‌شوند. آژانس بین‌المللی انرژی در سناریوی توسعه پایدار SDS که بر اساس اهداف توافق پاریس است، اعلام کرده که سهم بخش انرژی از کل تقاضای مواد معدنی طی دو دهه آینده به طور قابل توجهی افزایش می‌یابد و به بیش از 40% برای مس و عناصر خاکی کمیاب، 60-70% برای نیکل و کوبالت و تقریبا 90% برای لیتیوم اوج می‌گیرد. خودروهای الکتریکی و باتری‌های ذخیره‌سازی در حال حاضر به بزرگترین مصرف کننده لیتیوم تبدیل شده و جای لوازم الکترونیکی مصرفی را در جدول تقاضا گرفتند. بنابراین بر اساس برآوردهای جدید خودروهای برقی و باتری‌ها تا سال 2040 به بزرگترین مصرف کننده نهایی نیکل برای فولاد ضد زنگ تبدیل می‌شوند. لازم به ذکر است که دلیل اصلی افزودن نیکل در فولاد ضد زنگ تشکیل ساختار آستانیتی در فولاد است. نیکل شکل پذیری فولاد را افزایش داده و نیز باعث کمتر شدن سرعت خوردگی در فولاد می‌شود. مواد معدنی کالاهای استراتژیک، از آنجایی که کشورها به دنبال کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای هستند، باید مطمئن شوند که سیستم‌های انرژی انعطاف‌پذیر و ایمن باقی می‌مانند. مکانیزم‌های بین‌المللی امنیت انرژی امروزی طوری طراحی شده‌اند که مختص به ارائه بیمه در برابر خطرات اختلال یا افزایش قیمت عرضه هیدروکربن‌ها به ویژه نفت باشند. مواد معدنی اما با مجموعه‌ای متفاوت و متمایز از چالش‌ها روبروست و اهمیت فزاینده آنها در یک سیستم انرژی کربن زدایی شده. به سیاست‌گذارانی در عرصه انرژی نیاز دارد که افق‌های دید خود را گسترش دهند و آسیب‌پذیری بالقوه جدید را در نظر بگیرند. امروز نگرانی در مورد نوسانات قیمت و امنیت عرضه در یک سیستم انرژی و غنی از انرژی‌های تجدیدپذیر را به فزون است. متخصصان حوزه معدن و انرژی بر این باورند که نیازهای جهان به مواد معدنی برای فناوری‌های پاک تا سال 2040 در مسیر دو برابر شدن است. اما اگر کشورها بخواهند به اهداف توافقنامه پاریس برای تثبیت افزایش دمای اقلیم در کمتر از 2 درجه سانتیگراد دست یابند، این تقاضا در همان بازه زمانی به 4 برابر افزایش خواهد یافت. اگر گذار انرژی سریع‌تر رخ دهد برای رسیدن به صفر خالص در سطح جهان تا سال 2050، در عرض 20 سال مقدار مواد معدنی مورد نیاز به 6 برابر می رسد. کارشناسان بر این باورند بیشترین تقاضا برای مواد معدنی برای استفاده در خودروهای برقی و ذخیره‌سازی باتری خواهد بود و تا سال 2040 این بخش حداقل 30 برابر رشد خواهد داشت. لیتیوم با رشد بیش از 40 برابری تقاضا تا سال 2040 و پس از آن گرافیت، کوبالت و نیکل حدود 20 تا 25 برابر بیشترین رشد را دارند. گسترش شبکه‌های برق به این معنی است که تقاضا برای مس در خطوط شبکه در مدت مشابه بیش از 2 برابر می‌شود. اما اگر صرفاً بخش برق را در نظر بگیریم، افزایش تولید برق کم کربن برای دستیابی به اهداف اقلیمی هم به معنای 3 برابر شدن تقاضای معدنی این بخش تا سال 2040 است. سلول‌های خورشیدی به دلیل حجم عظیم ظرفیت تولیدی که به ظرفیت جهانی اضافه می‌کنند، در صدر این تقاضا قرار دارند. انرژی آبی، زیست توده و هسته‌ای با توجه توجه نیاز نسبتاً کم به مواد معدنی، تنها سهمی جزئی از این تقاضا را بر عهده دارند. رشد سریع تولید هیدروژن به عنوان یک حامل انرژی، زمینه ساز رشد عمده تقاضا برای نیکل و زیرکونیوم است برای عملیات الکترولیز و نیز افزایش تقاضای فلزات گروه پلاتین برای پیل‌های سوختی. با این حال آژانس بین‌المللی انرژی بر این باور است که بسته به سناریوهای مختلف و نوع توسعه مورد انتظار در بخش‌های مختلف انرژی، تقاضای کوبالت می‌تواند از 6 تا 30 برابر بیشتر از تقاضای امروز باشد. به همین ترتیب بسته به انتخاب توربین‌های بادی و قدرت حمایت از سیاست‌های اقلیمی، عناصر کمیاب خاکی ممکن است در سال 2043 تا 7 برابر تقاضای بیشتری نسبت به امروز داشته باشند. هرچند گذار به انرژی پاد فرصت‌ها و چالش‌هایی را برای شرکت‌های تولید کننده مواد معدنی ایجاد می‌کند، اما مسئله این است که فعلاً زغال سنگ بزرگترین منبع درآمد شرکت‌های معدنی است. درآمدهای فعلی حاصل از تولید زغال سنگ 10 برابر بیشتر از درآمدهای حاصل از مواد معدنی لازم برای گذار انرژی الف است. اما کارشناسان بر این باورند که مجموع درآمدهای حاصل از مواد معدنی لازم برای گذار انرژی قبل از سال 2040 از زغال سنگ پیش خواهد گرفت. ژئوپلیتیک مواد معدنی از ابتدای سال جاری میلادی مشاهده می شود که تلاش دونالد ترامپ برای یافتن مواد معدنی حیاتی او را از گرینلند به اوکراین برده است. او تنها کسی نیست که خواهان دسترسی به فلزات بیشتری است، فلزاتی که برای همه چیز از افزایش تولید برق گرفته تا مراکز داده بیشتر و بزرگتر با هوش مصنوعی و شبکه‌های برق قوی‌تر مورد نیاز است. اما چرا تمامی کشورها به یک بار نگران معادن شدند؟ بنابر اعلام شرکت مشاوره BCG، حدود 1/5 از مواد معدنی که گمان می‌رود تا سال 2035 مورد نیاز باشند، هنوز پیدا نشدند. امروز میلیاردها دلار برای یافتن ذخایر جدید فلزات سرمایه‌گذاری می‌شود. این در حالی است که انتظار می‌رود تولید برخی از مواد معدنی مانند لیتیوم و کوبالت در کوتاه مدت مازاد عرضه داشته باشد. اما احتمالاً دنیا در سال‌های آینده با کمبود عرضه لیتیوم، نیکل با درجه خلوص لازم برای باتری و عناصر کلیدی خاکی کمیاب مانند نئودیمین، دیسپروزیوم مواجه می‌شود. برآورد می‌شود که تولید مورد انتظار از معادن و پروژه‌های در حال اجرای فعلی تا سال 2030 تنها نیمی از نیازهای پیش‌بینی‌بینی لیتیوم و کوبالت و 80% نیاز مصر را برآورده کند. به باور کارشناسان، معادن فعلی آماده ی تامین مواد مورد نیاز برنامه‌های گذار سریع انرژی نیستند. چالش‌ها متعددند و آسیب‌پذیری زیاد، به توری احتمال نوسانات بازار و قیمت بالاست. عمده‌ترین چالش امروزی معادن تمرکز بالای جغرافیای تولید است. تولید بسیاری از مواد معدنی لازم برای گذار انرژی از نظر جغرافیایی متمرکزتر از نفت یا گاز طبیعی هستند. بیش از 3/4 تولید جهانی لیتیوم، کوبالت و خاکی کمیاب در دسترس کشور تولید کننده برتر جهان است. جمهوری دموکراتیک کنگو و جمهوری خلق چین به ترتیب حدود 70-60% از تولید جهانی عناصر کوبالت و عناصر خاکی کمیاب را در سال 2019 از آن خود کرده بودند. وقتی صحبت از عملیات فراوری می شود، نگرانی ها حتی بیشتر است، زیرا چین در این حوزه در کل دنیا تقریباً بی‌رقیب است. سهم چین از پالایش این عناصر حدود 35% برای نیکل، 50-70% برای لیتیوم و کوبالت و نزدیک به 90% برای عناصر خاکی کمیاب است. شرکت‌های چینی سرمایه‌گذاری قابل توجهی در دارایی‌های خارج از کشور، مثلا در استرالیا، شیلی، جمهوری دموکراتیک کنگو و اندونزی دارند. چالش بعدی زمان طولانی توسعه پروژه است. بر اساس گزارش‌های آژانس بین‌المللی انرژی، به طور متوسط 16.5 سال طول کشیده تا پروژه‌های معدنی از کشف به اولین تولید برسند. این زمان‌های طولانی تردیدهایی را در مورد توانایی عرضه جهانی برای افزایش تولید در صورت افزایش سریع تقاضا به دنبال دارد. چالش سوم کاهش کیفیت منابع است. نگرانی در مورد منابع به جای کمیت به کیفیت هم مربوط می شود. در سالهای اخیر کیفیت سنگ معدن در طیف وسیعی از این مواد معدنی افت داشته است. به عنوان میانگین عیار سنگ مس در شیلی طی 15 سال گذشته 30% کاهش یافته است. استخراج محتوای فلزی از سنگ معدنی با عیار پایین به انرژی و هزینه های بیشتر نیاز دارد، انتشار گازهای گلخانه‌ای را افزایش می‌دهد و حجم زباله بیشتری تولید می‌کند. عملکرد زیست محیطی و اجتماعی دیگر چالش تولید مواد معدنی است. تولید و فراوری منابع معدنی باعث بروز انواع مسائل زیست محیطی و اجتماعی می‌شود که در صورت مدیریت ضعیف می‌تواند به جوامع محلی آسیب برساند و عرضه را مختل کند. در کنار آن چالش‌های اقلیمی هم مطرح هستند. دارایی‌های معدنی بیش از گذشته در معرض خطرات اقلیمی هستند. مس و لیتیوم با توجه توجه نیاز آبی بالا برای استخراج و فراوری به ویژه در برابر تنش آبی آسیب پذیرند. امروز بیش از 50% از تولید لیتیوم و مس در مناطقی با سطح تنش آبی بالا متمرکز شده است. راه حل چیست؟ با توجه به انبوه مشکلاتی که ذکر آنها رفت و مشکلاتی که به آنها اشاره نشده، اوضاع استخراج و فراوری این پروژه ها وخیم است. کیفیت سنگ معدن مقدار فلزه با ارزش در یک نمونه سنگ رو به کاهش است و معدنچیان را مجبور می کنند حفاری ها را عمیق تر کنند. در بیشتر کشورها نهایی شدن مجوزهای استخراج احتمالاً سالها و شاید دهه‌ها طول بکشد و حمایت‌گرایی و اعتراضات محیط زیستی باعث تعطیلی پروژه‌ها از شیلی تا پاناما و صربستان می‌شود. تمامی این مشکلات و چالش‌ها می‌تواند توضیحی باشد بر اینکه چرا آن صحن جدال لفظی بین ترامپ و زلنسکی چنین مهم بود. کارشناسان بخش معدن بر این باورند که شرکت‌های معدنی باید به دنبال فناوری‌های جدید برای تقویت تولید معادن باشند. فناوری‌هایی که مجموعه‌ای از ایده‌های جدید را کنار هم داشته باشد، از مته‌های بهتر گرفته تا استفاده هوشمندانه از داده‌ها و هوش مصنوعی. معدنچیان امروز از صنعت نفت و گاز می‌آموزند، صنعتی که در دهه‌های اخیر با ظهور فرآیند شکست هیدرولیک فرکینگ انقلابی در صنعت نفت و گاز تجربه کرد. مزیت واقعی دستیابی به فرآیند فرکینگ را مصرف کنندگان سوخت فسیلی با کاهش قیمت این سوخت‌ها دریافتند. حالا چرا نباید چنین مزیتی در بخش معادن هم دیده شود؟ به عنوان شرکت زیرتکمز ماینینگ تکنولوژی XMT دستگاه حفاری ساخته که برگرفته از دستگاه‌های حفاری مورد استفاده در شرکت‌های بزرگ نفتی است. حفاری پرهزینه‌ترین و وقت‌گیرترین بخش برای معدنکاران است. دکلی که XMT از آن استفاده می‌کند، امکان حفاری مداوم، دقیق‌تر و سریع‌تر را برای این شرکت به ارمغان آورده است. این دستگاه می‌تواند جایگزین حفاری چرخشی سنتی شود. حفاری‌های سنتی فرآیندی هستند که با بهره‌گیری از نیروی هیدرولیک از حرکت چرخشی و چکشی برای سوراخ کردن تونل‌های معادن استفاده می‌کنند. این نوع حفاری‌ها از 60 سال پیش در صنعت معدن استفاده شده است. اما مته XMT می‌تواند به معدنچیان کمک کند تا 50% عمیق‌تر بکنند و 20% سوخت کمتری مصرف کنند، زیرا موتورهای AC آنها بسیار کارآمدتر از همتایان هیدرولیک خود هستند. برق مورد نیاز موتورهای حفاری هم چالش دیگری است. معادن در مناطق دورافتاده به ترتیبات انرژی پیچیده‌ای نیاز دارند. انرژی مورد نیاز برای حفاری معادن اغلب به دیزل ژنراتورهایی وابسته است که کثیف و گران هستند و تأمین سوخت آنها کار پرزحمتی است. فقدان تأمین پایدار انرژی و اتصال به شبکه برق نیز حفاران را در این بخش آسیب پذیر می کند. شرکت چینی هواوی ریش‌شبکه معدن هوشمند فیوزنسلان را توسعه داده است. این ریش‌شبکه یک نیروگاه مستقل است، متشکل از باتری، پنل‌های خورشیدی و اینورترها، همراه با یک سیستم مدیریت انرژی هوشمند که به استخراج کننده این امکان را می‌دهد تا به اندازه مورد نیاز برق با فرکانس و ولتاژ پایدار تولید و استفاده کنند. نسخه 6 مگاوات ساعتی ما این فناوری در ارتفاع بیش از 4200 متری در معدن آفگری در آرژانتین نصب شده است. یک سیستم 90 مگاوات ساعتی هم در مغولستان مستقر شده. در این منطقه دمای هوا حتی تا منفی 40 درجه سانتیگراد هم کاهش می‌یابد. ریش‌شبکه مورد بحث از هوش مصنوعی برای بررسی سلامت باتری، پیش‌بینی هر گونه نقص در سیستم و آزاد کردن مقدار مناسب انرژی در صورت نیاز استفاده می‌کند. یکی از مدیران هواوی می‌گوید همه اینها باعث شده است هزینه‌های عملیاتی معدنکاران تا 1/3 کاهش یابد. با بالا رفتن سن معادن، شرکت‌های بهره‌وردار به دنبال راه‌های بهتری برای بالا بردن ارزش هر آن چیزی هستند که استخراج می‌کنند. BHP بزرگترین شرکت معدنی جهان است و ریفتینتو دومین شرکت بزرگ معدنی دنیا است. این دو در حال آزمایش روش‌های جدید لیچینگ هستند، فرآیندی شیمیایی برای استخراج بیشتر فلز از سنگ‌های معدنی در این مورد نیست. از آنجایی آنجاییان فلزات به اشکال مختلفی چون اکسیدها، سولفیدها، مخلوط با هم یا در پسماندها در زمین یافت می‌شوند. بهره برداران معادن مجبورند از روش‌های مختلفی برای استخراج این فلزات استفاده کنند. اکسیدها نیازمند اسید هستند و سولفیدها برای حل کردن مواد اضافی یا اکسید کردن مواد معدنی به یک جزء باکتریایی نیاز دارند. به عنوان اسید تیوباسیلوس فرواسیداس برای اکسید کردن آهن و گوگرد فروز استفاده می‌شود. ریفتینتو فرایند نوتن را هم توسعه داده است. فرایند تزریق سنگ خرد شده با افزودنی‌های مخصوص و میکروارگانیسم‌های کشت شده که نتیجه آن می‌شود تولید مس با درجه خلوص بالا. گروه دوم نوآوری‌ها بر جمع‌آوری بهتر داده‌ها در جهت سریع‌تر کردن فرایند اکتشاف مواد معدنی تمرکز دارد. به این یافتن کانه‌های با عیار بالاتر و ارزیابی و نقشه‌برداری بهتر ذخایر با سرعت بیشتری انجام می‌شود. شرکت چینی دایون تک نرم افزاری ساخته که به شرکت‌های معدنی امکان می‌دهد تا داده‌های زمین‌شناسی یک سایت حفاری احتمالی را از طریق پهپاد جمع‌آوری کنند، مناطق معدنی را بررسی کنند و طرح‌های سه‌بعدی از این مناطق داشته باشند. شرکت اکتشافی آیونهوی الکتریک جریان برق را تا عمق 1.5 کیلومتری زیر زمین ارسال می‌کند تا ذخایر را بررسی، مناطق زیرسطحی را نقشه‌برداری و کانی‌های سولفیدی حاوی مس، نیکل، طلا و نقره را شناسایی کند. دقت این سیستم که BHP هم از آن استفاده کرده به قدری است که میزان حفاری‌ها به طور قابل توجهی کاهش یابد. از این آسیب کمتری به زمین‌های اطراف و محیط زیست وارد می‌شود. شرکت معدنی فریپورتی مکمورن، متخصص در معادن مس و بزرگترین تولیدکننده مولیبدن، از حسگرهای روی کامیون‌ها، بیل‌ها و ماشین آلات برای جمع‌آوری اطلاعات در زمان واقعی نه تنها در خصوص کیفیت سنگ معدن در حال حفاری بلکه سرعت عملیات و عملکرد تجهیزات استفاده می‌کند. بود این اطلاعات به مدل‌های هوش مصنوعی داده می‌شود تا ماشین‌های این شرکت را دقیق‌تر و مؤثرتر هدایت کنند. در عملیات‌های شرکت فریپورت در اندونزی، مدل‌های هوش مصنوعی به پیش‌بینی نشتگل‌های مرطوب کمک می‌کنند، چون امکان دارد آب مخلوط با سنگ معدن به معادن سرازیر شود و تجهیزات و افراد مشغول به کار را به خطر بیندازد. نرم افزار این شرکت داده‌های مربوط به محتوای آب، بارندگی و توزیع رسوبات گل و اندازه ذرات گل را در داخل و اطراف معدن دریافت کرده الگوریتم‌های پیش‌بینی وزن آن را ایجاد می‌کند. شرکت‌های معدنی تنها شرکت‌هایی نیستند که اکتشافات خود را از طریق فناوری بهبود می‌بخشند. در ابتدای سال جاری میلادی سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده USGS و آژانس پروژه‌های تحقیقاتی پیشرفته دفاعی آمریکا DARPA پروژه‌ای را برای توسعه ابزارهای مبتنی بر هوش مصنوعی و برای جمع‌آوری و ارزیابی کیفیت داده‌های معدنی حیاتی راه اندازی کردند. این طرح شامل استخراج داده‌های مکانی از منابع گسترده‌ای است از 100,000 نقشه قدیمی و بررسی‌های زمین‌شناسی و تکنیک کارتوگرافی برای همسو کردن داده‌های نقشه طول و عرض جغرافیایی با دنیای واقعی. اما موضوع جالب این است که فعلا فقط حدود 1/10 کاتالوگ‌های سازمان زمین‌شناسی ایالات متحده کارتوگرافی شده است. بقیه به صورت تصاویر اسکن شده از نقشه‌ها هستند. بر اساس گزارشی که اخیراً اکونومیست منتشر کرده است، استخدام چنین داده‌های معدنی از نقشه‌های مناطق کانی‌شناسی احتمالاً همان دلیلی باید باشد که ترامپ را وادار به جستجوی مواد معدنی در کشورهای دیگر کرده است. همه این فناوری‌ها روند پرزحمت نقشه‌برداری زمین‌شناسی را که حتی سال‌ها طول می‌کشد و عمدتاً دستی است، سرعت بخشیده است. پس از جمع‌آوری، ادغام و سازماندهی مجموعه‌های مختلف داده‌های زمین‌شناسی، محققان تکنیک‌های یادگیری ماشینی را برای استخراج الگوها و پیش‌بینی محل وجود مواد معدنی به کار می‌گیرند. شرکت مشاوره مک‌کینزی می‌گوید برای معادنی که ارزش آنها بیش از 1 میلیارد دلار است، هزینه های حفاری و استخراج 80% بیشتر از برآوردهای اولیه است. از سوی سالها طول می کشد تا بسیاری از این نوآوری های حفاری ها به طور گسترده مورد استفاده قرار گیرند.